بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين وعن الله أعدائه مجمعين. بالنية صفات بشما العبادات است، مثل صلاة، مثل حج و صوم. عبادات را هم تعریف کردن، ما لا يعلم انحصار المصلحة في شيء، در مقابل ترسليات از واجبات. يعني به اون جهت که مرضی خدا چه عبادت بالامر باشد یا چه عبادت به ذات باشد، مثل رکوع و سجود و قیام، البته قیام مصولی مثل مصول عبد پیش مولای خودش. این هم یک قسم از تعظیم، از یک قسم از تعظیم ذاتی است، محتاج به امر نیست. ولذا پیش ملوک می ایستادن دست به سینه مثلا، او هم گفت خب چه بهتر از این که ما هم همین کارا بکنیم، پیش خدا دست به سینه باشیم. اگر از اونایی نباشیم که دست به سینه بیستیم، با پا لگت بزنیم دور بکنیم، بیندازیم طرف را، اون وقت وین از مفاخر اسلام است که نماز مشتمل است بر خضوع وجدانی ذاتی. رکوع قیامش عرض کردم تعظیم ذاتیه، بلو دست به سینه هم نیستیم، بلکه دارد که التکتف عمل و لیس فی الصلاة عمل. بعد میاد به منتصف الدائره خضوع میکند، رکوع میکند. همین خضوعیست، همین رکوعیست که در تعظیم ها مردم به مخدومین خودشون میکنن، منتهاش تا حدی که در شرع مقرر است. زن باید کمتر پایین بیاد، مرد باید بیشتر پایین بیاد. و همچنین سجود غایت الخضوع، غایت این است که ما هیچیم، خاکیم پیش تو. بینم از مفاخر اسلام است در مقابل تنصر و مثل تنصر که بوده. مسلمه ملعون گفته قفو لله لا تسجدو لا حادت لله فی ادبارکم. اینم عقل اون. همچنین نصارا مثل که شبه رکوعی میکنن، اینجوری که شنیدیم در کنیسه، و برای که هم که وارد کنیسه شد، امامشون اون مثلا کشیششون فلان، عکس حضرت عیسی را صورتش را مثلا کشیدن گذاشتن اون بالا، نگاه میکند به اونو خضوع میکند مثل رکوع طوری. توی داخل نمازم همچنین شنیدم که رکوع میکنن، سجود دیگه نمیکنن. این من البدع میگوین در انجیل هست، من حالا یادم نیست، من البدع از سجود فی الکنائس. اینم مال این محرومیتشون الحمدلله از واضحات آشکار است. بپرسید از مردم، از کسانی که مشرکن، چطور تعظیم میکنن سلاطین خودشون و ملوک خودشون را، همین به خاک میفتن. بالاخره چعب بکنیم، الحمدلله به فضل الله رب العالمین در اسلام مفتخرن مسلمی به یک عباداتی معلوم است، عبادت ذاتیه است. اون هم که ذاتی نیست به بالامر است، اون هم مربوط به همینه، میشه به اینها ارجاع کرد و هم مخالفینشون محرومن از این عبادات. و همچنین در تشیع واضحات کسی بخواهد از طرق اهل سنت از اول تشیع تا با آخرش اثبات بکند از روایات معتبره خود پیش خودشون، هیچ اسمی نیارن از علی و اولادش اینا در روایت، همین کافیه. یادم میاد یه زمانی جمع کردن روایات الائمه تو بعدی 12 هم فلان، بعد 9 من ولد الحسین، 9 هم المهدي الحجة. و همچنین و شاید هم خیلی از این روایات اسم منتصر هم ذکر کرده است. دیدیم که تداخل نباشد بین این روایات در سند، بعضی در بعضی دیگر نباشد. 20 روایت یادم میاد ضبط کردیم برای همین که هیچ با هم دیگه تداخل ندارن و منتهی میشن به 20 صحابی که علی را توی اونها نیاوردیم که او راوی این احادیث باشه. بله، ابوبکر، عمر، عثمان، غیر، فلان، همطور صحابه های دیگر را، همه اینها تا آخرش، در آخرش یعنی همه اینا را دیدیم هست. 20 واضحات، با حال اون که پیش اونها تواتر خیلی آسانتر است تا اون تواتری که پیش ما ثابته. بالاخره اگر غیر از واضحات، اگر بگوید من غیر از واضحات را کار ندارم، ابدا مجازفه نگفته است در تشیع. الا ایا مضافران چی جنگی هست؟ اینا چی چیزی ندارند تا مزاحمت بکنند یا کسی با اینها مزاحمت بکنه. خودشون مقرن، ما نداریم، از حضرت رسول چیزی نداریم، چیکار باید بکنیم تا اینکه نجات بیابیم در مسائل مشکله؟ قیاس میکنیم به همین هایی که وارد و اینا محدوده، اینا محدوده، چطور قیاس میکنید نامحدود رو بر محدود؟ از توی باطن همین 300 و 400 روایه در واقع مختلفه متعدده شما میتوانید میلیون ها مسائل را جواب بدهید به قیاس. اونم همین محضور را داره، اگه بنا باشد این روش میگه، اگه بنا باشد ما قیاس را حجت ندونیم، لازمش اینه که همین روایاتی که در وقایع معدود رسیده ها برای شریعت مستمره تا روز قیامت کافی باشد. تطبیق لا متناهی بل متناهی، ایشون میگه، دا خود همین ابن رشد میگه. فقهرن باید بگیم قیاس حجته؟ نه، همین اشکال در قیاس هم وارده. مگر یک چیزی یک میلیون شبیه داره؟ یک مطلب یک میلیون بیش میشه شباهت؟ به تازه مگه هر شباهتی را عاقل میتونه او را مدرک قرار بده؟ یعنی اون ظن قیاسی در هر شباهتی ها فلان قسم یه چیز توی جنگل ها پیدا میشه، مثلا یه چیزش سرخه، توی اون دانه هاش یه آب سرخی هست، این سرخ شبیه بخونه، باید این نجس، چرا؟ چون شبیه بخونه دیگه. از این غلط های عجیب غریب الا ما شاء الله حضرت صادق صلوات الله علیه نقض آورد برای حجیت قیاس. بول انجس است یا منی؟ گفت بول. گفت چطور پس بول موضوع داره، منی غسل داره؟ والله ما ادری، نماز بالاتر است یا روزه اهم است یا روزه؟ نماز. و چطور حائض نماز را قضا نمی کنه، روزه را قضا می کنه؟ والله ما ادری، نمیدونم 40 مسئله یا بیشتر کمتر دیگه یادم نمونده است نقض کرد برش. و تیپا شد آمد در دهلیز خانه، اون واسطه ای که کلام اینه برای او خبر می برد، کلام او را برای ای خبر می برد، همینطور تا با آخر، این آخرش بود. بله، گفت این که در وسط همون دالان گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم نره عند عالم ولم تعلم و آتیناه الحکم سبیا قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این آیه را محال را ممکن کرده، واقع کرده. خب این روایات که متواتره الائمه بعد از 12 چیکار مهونی بیچاره؟ بالاخره نسبت به این ائمه، ائمه اربعشون از همه دورتر بود از تشیع.
ظاهرش اینه که بواسطه همین است که از همه ضعیفتر بود در روایت. خودشون میگن اصلا در روایت بسیار ضعیف، همه اینا از در روایت مقدم بودن. مالک هیچی حتی در فهم قرآن و در همه چیز و اینها مقدم بوده بری. بالاخره اشکال میکند شافعی بر شیبانی که چرا ابو حنیفه این فتوا را داده، با اینکه حضرت رسول اینجور فرمود. گفت اگر ابو حنیفه این روایت را میدید اینجور نمیگفت. بالاخره چقدر بکنید، مقصود زکات مما لا یعلم انحصار المصلحة فی شیء. اگه کسی نگوید به این که زکات یک چیزیست که از اون مبهمات اهل اسرار اینا میفهمن، آخر میگه نمو به ماله، بالی بلویجدان مال کمتر میکنه، بلویجدان حساب پس حساب رو بلد نیستیم ما، از ده تومان یه تومانش رو برداشتیم کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ شما میگید بیشتر میشه، وجدان میگه کمتر میشه، چیکار باید کرد؟ بابا جان صبر بکن تا از ظهور حلوا ببینی اون عاقبتش چیه، این عاقبتش چیه. مثلا میگه از اون زکا که نقص ماله مال رو تهذیب میکنه. چطور این درخت رو این شاخ و برگش میزنی بهتر عوایدش میشه؟ آقای کلباسی خب البته معترضاتی است که یه قضیه دخیله در مطلبه، از مال امام و از اینجور چیزا و از حقوق صرف نمیکرد، تجارت میکرد بالواسطه و از همون مال و تجارهای خودش استفاده میکرد و در دادن به دیگران هم از مال امام هم خیلی ماشاءالله با احتیاط بود، خیلی خیلی با احتیاط بود، برعکس مرحوم شفتی سید حجت الاسلام. بالاخره گفت که خبر بهش دادن آقا مال و تجاره شما در کشتی فلان بود، در فلان جا نمیدونم چه طوفانی شد و چه فلان شد، کشتی غرق شد، مال شما توی اونا بود. گفت مال من غرق نمیشه، من حقوقش دادم. گفتن آقا گذشته کار میشه چیه، خبر صحیح آمده که کشتی غرق شده، مال در توی همون کشتی بوده، شما میگه نه من حقوقش دادم غرق نمیشه. و همونی که گفتم مال من غرق نمیشه، حقوقش دادم. بعد از مدت هایی خبر آوردن که ابراهیم نام مال او محفوظ مونده. گفت نگفتم من حقوقش دادم از بین نمیره. همین در مال ما هم یک تاجری بود در نجف، اونم همین کارش همین قضیه براش شد، در سال یک دفعه یک هفته تعطیل میکرد تجارتش را، دیگه وارد نمیکرد، هر چی بود و نبود حساب میکرد و خمسا را به فلان آقا که از مراجع نجف بود به او تعدیه میکرد، بعد در رباط میکرد و هرچی مشغول میشد. شکر فرستاده بودن برای نمیدونم بصره، نمیدونم کجا، یا از راه بصره یا هم برای خود بصره، و خبر آوردن که بله فلان کشتی غرق شد، شکر ایشون هم توی اون کشتی بوده. نجفی ها تاجر ها که در اون کشتی مال داشتن همه رفتن اونجا بر تماشا و بین که آیا راهی هست، چیزی نیست، فلان یه راست قضیه درسته نیست؟ بله میبینن بله درسته، کشتی غرق شده و تمام مال و اموال اونجا تلف شده، از بین رفته، فقط مال ایشون 50 کیسه شکر بوده. کانو یک کسی آمده تمام این 50 کیسه را یکی برداشته بیرون کنار شد اونجا مرتب چیده اینا رو روی هم. این آقا را میشناختم، قضایاش را در نجف هم بنده میدونستم، آخر کاری هم آمد مشهد بود که معابدین را فرستادن. بالاخره مقصود این که میگه نمو به ماله، میگه اینا اگر کنی تعذیب میشه مال تو، ترقی میکند، بالاتر میره بعد و هاکذا. خب حالا کلام در اینه که زکات از عباداته، تعبیر عبادت هم منطبقه. ما نمیدانیم باید حکم هم باید اصلا آدم رکوع را قبل سجود بجا بیاره. خب بابا رکوع تعظیمه، سجود هم تعظیمه. خب اول سجود میکنه بعد رکوع بکنه، بعد مثلا قرائت و قیام و اینا بکنه. هیچ نمیدونیم فرقش چیه، چطوری که اول باید اون باشه اون باشه. در عین اینکه باید ذاتیه است، معذرک تصرف کرده و حدی براش قرار داده. اون وقتا در قرائت، در قیام قرائت باید بکنه. قرائت هم باید سوره مخصوصه باشه. که بعد مثلا در روایات هست که اسم اعظم توی سوره فاتحه منتشره. اجمال تمام قرآن همین سوره فاتحه. لما قرأت له، مخصوص به مریضم نیست که تجربه شده است که شفا بیابد. نه خیر، هر حاجتی انسان داشته باشد سوره هم برش خوبه، مثل آب زمزم، مثل تربت اینا. لما قرأت، لما صرفت له، بالاخره وقت از کار مخصوصه در فلان، در رکوع، در سجود فلان، تشهد عجیب غریب، تشهد عجیب غریب. حتی شنیدم این روایت را ولو بنده ندیده. حتی اون آقا گفت از یکی از مراجع نجف سوال کردم، همین برای من گفت. بعد مدتی از این سوال کردم، مثل اینکه دیگه اونم یادش نبود این قضیه. بانکه من یقین دارم که در دفعه اول سوال کردم همین گفت که انسان اگر حضور قلبش مثلا یقدی سخت است و یا ندارد و فلان اینها، در تشهد اگر حضور قلب داشت کافی، یعنی مثلا کافی از اون مراتبه، آخرین مرتبه مثلا فلانه. بالاخره توحید از رسالت از امامت از صلوات از همه چیز توی همین تشهد هست. این عبادت است. عباداتی داریم معلوم العبادیه، که اگرم نبود معلوم العبادیه، به همون تعریفی که برای عبادت ذکر کردن میفهمیدیم نه این یه ترتیبی قرار داده، مخصوصا حج، رمی و سعی و فلان و اینا. کجا آدم میتونه بفهمه مصلحتش در چیه؟ ابدا غیر از تعبد. بالاخره ما الله یعلم این حصار المصلحت فی چی منطبق است بر اینها. به خلاف کنید دفن میت یا مثلا اینجور چیزها که نه معلوم موارات فقط مصلحتشونه و فلان، یه چیزهایی که تعبدیت در خیلی از چیزها محتاج به دلیله، در خیلی از چیزها محتاج به دلیل نیست. الایال از چیزهایی که پیش ما مسلم است عبادیتش زکات است، مثل تسلم عبادیت در صلات. نه هر چیزی، هر کاری دلخواه انسان به جا بیارد. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیح. نمیدونم سکوت بکنن یا صدا بدهن با دستشون یا فلان اینها، نمیدونم چه غلط هایی داشتن. همین غلط ها را دارن بت پرستان برای بت های خودشون. از امثال اینجور غلط ها خیلی داره. علی ای حال این تعریف کافی بود. اون وقت حالا علاوه بر این اجماع بر این مطلب هست که فلانه. حالا مدرک اجماع هم همین ها باشه که هممون میدونیم شاید. علی ای حال نمیتونیم تخلف بکنیم از این. بله دو نفر ظاهرا، یک نفر شاید اوزائی فقط از عامه از او نقل و الا ظاهرا معتبر نکرده که همه اهل علم این حرفا قائلن که زکات عبادته. او گفته نخیر بابا، دین ادای دین عبادت که نیستی. دین جهت مالیت داره، این هم جهت مالیت دارد هم جهت عبادیت دارد. این دوتا هم مانعت الاجتماع نیست که اگر یه چیزی که مالیت بود داشت دیگه باید عبادیت نداشته باشه. بگر مال را آدم دادن دیگه نمیشه، همون مثلا اشباع فقیر است، سد خلتش است، چه هست اینا غرضش است. نه خیر اینجور نیست. و الا چی میدانیم شاید مصلحت نماز هم در غیر روح هم یه تأثیراتی داشته باشه. اون رفیق ما گفت، دکتر ما گفت است شما ورزش میکنید ولو به زیاد نماز خوندن. میگه دکتر ما ولو به زیاد نماز خوندن اینم ورزشیست. به آخر دیگه اینم از افاداتیست که من حیث لا یحتسب است. واجب شده از 4-5 نماز بخونه آدم و این چقدر نافع است برای یک امراضی. حتی گفتن دردسر داشتیم نماز خوندیم رخ شد مثلا، کار نداریم. حالا کلام در اینه که قطع نظر از این اجماعات و اون قیاسی که اوزاعی گفته است باطل است، قطع نظر از این اجماعات خاصه در هر مورد خاصی هست، آیا باز هم دلیل داریم و دلیل میخواهیم برای عبادیت عبادات؟ مثل این که در جواهر هم هست، شاید هم جایی دیگر هم بوده که ما امرو الا لعبدالله مخلصین له الدین مثلا، امثال اینها. آیا و ما امرو الا لعبدالله، این معنیش این است که هر امری عبادته تا دلیل قائم بشه بود بر این که نه مثلا معتبر نیست درش قصد قربه اینجور، یا اینکه ما امرو الا لعبدالله همین عبارت نخره اینه که ما امرو الا به عبادت الله، یعنی تمام انبیا را در قرآن ذکر میکنن به اسنا فلان، فقال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره این انتم الله مفترون و امثال اینا. های یکی یکی از این انبیا که میان بعد میفهمد فقال لهم عبدالله ورد اليوم الاخر ولو تعتوا في الارض مفسدين. بالاخره ما لكم من اله غيره پشت سر عبدالله دارد در بسیاری از این انبیا که مبعوث شدن و با این عبادتی رو که دعوت کردن و با اون ممتازن، ملیین از غیر ملیین، موحدین از غیر موحدین، همین اعتقاد به عبودیت و معبودیت خداست، اعتقاد به وحدانیت خداست، نه که تمام اون چرا که خدا امر کرده همش عبادیه، هیچ غیر از عبادت هیچ فرمایشاتی. اینه میشه ما سند قرار بدیم برای که عبادت عبادیت در تمام عوامر هست الا ما خرده به دلیل الا ما شاء الله غیر عبادات واجبات هست. نخیر همه واجبات عبادات هن الا آخرت به دلیل. فعلاحظا این ظاهرن این را نمیشه. خب یه مطلب دیگه که اصل در واجبات تعبودیت است یا توسلیت، گفت نمیشه تعبودیت باشه اصل. یعنی اگر ندونیم ها، اگر ندونیم، چون تعبودیت یه چیزیست نیست که اینقدر مخفی بماند بر ما. سیره مسلمین کافیست در چه چیز تعبودیت، در تعبودیت عبادات. حتی مثلا فرض کنید وضو در توی عبادات، در توی ما عبادات ذکر میشه. آها مثلا خب شاید خیال بکنه همین صورت شستن و اینجور چیزا دیگه تا مرفق بیاد و مسح رأس و که ما میگیم مسح، اونا میگن غسل، مسح رأس و مسح رجلین و فلانی. میگه وضعه الله لیعرش من یطیعه من یعصی. اصلا این یک کاریست که مبهم است، تمام خواستش بر کسی معلوم نیست. اون وقت این را میگه به این که خدا را یه آورده تا اینکه معلوم بشود مطیع و عاصی. به الله بهتر از وضو همین یه آدم غسل بکنه همه بدنش بشوره، یا اینکه نخیر اگه دستش کسی شد بشوره، اگه کسی نشد نشوره، صورتش اگه کثیف شد بشوره. میگه علامت نمازخوان و غیر نمازخوان اینه که روز که آدم به نمازخوان میرسه میبینه صورتش پاکه، به غیر نمازخوان میرسه میبینه صورتش پاک نیست، نمیشه راقی بزرگ نمیگیری. بالاخره اصل تعبدیت است، میگه نخیر محال است تعبدیت هم داخلی در مامورون بی باشه. چرا؟ عوارض متأخری از امر محال است معخوذ باشه در متعلق امر. سابق است در لحاظ، متأخر در لحاظ نمیشه. پس این عمل را به جا بیار با اینکه به قصد اینکه من گفتم این عمل را به جا بیار، به جا بیارها نمیشه. آی به دو دلیل آیا میشه یا نمیشه؟ خب دلیل اگه ارجاع به یک دلیل شد و غیریت و شرطیت از این استفاده شد میشه یک دلیلی. متمم جهل هم کار را درست میکنه. حالا آیه ها، پس نمیشه بعد شیء امر متعلق بشه به شیء مقید به امر، به امتثال امر، یا مرکب از عمل و پیکره و امتثال امر نمیشه. خب چیکار باید کرد؟ ثابت شده عبادیت، شما در عبادیت ثابته هم میگه محال است که عبادیت محاله. چرا؟ به جهت این که عبادیتی که لزوم داشته باشه ایرا عبادیت انسان به جا بیاره، عبادیت هم که بالامره، علالفت مجموع بالامره، یکی یکی نه، عبادت ذاتیه است اما مجموع با این حد و با این فلان. مبادا قرائت رو بعد سجود بخونی، نه خیر. مبادا قرائت رو نشسته بخونی، خب بابا چه فهم کنه؟ قرائت قرائته، چه نشسته آدم بخونه چه ایستاده بخونه. ایستادگی میکنم، قرائت هم میکنم، اما نه با هم، جدا از هم جدا. بالاخره فعلا هذا به حسب ظاهر این یک عویسه ایست که عبادت در مورد ثبوت عبادیت این اشکال عقلی است، در با اینکه مقام اثبات مسلمه، اگر محال شد دیگه ما چیکار داریم به مسلمیه؟ مسلم است پیش میلیاردها از مردم که نعوذ بالله خدایی نیست، ما اعتنا میکنیم به مسلمیت پیش اونا. اینا خود مسلمانن، متعبدن، از صاحب شر گرفتن که اینا عباداتن، همون بالای سر میگیرن. چی میدونن محال چیه، ممکن چیه؟ پس هیچی، کارمون خلاص شد دیگه، این محال شد. اخذ ام، قصد ام در متعلق ام محاله. شما بگی نخیر، ممکنه و واقع ام هست، با هم جمع نمیشه. چهار باید بکنیم، چهار باید بکنیم. این را هم شاید البته بزرگان متأخرین اینا را عنوان کردن، جواب شافی نیاوردن برای این مطلب، جواب کافی نیاوردن برای این مطلب. ما لا یعلم انحصار مصلحت فی شیء، علامت این است که این پیکره مصلحت معلومه را ایجاد میکنه، مصلحت غیر معلومه را این پیکره. اصلا ما نمیدونیم اون مصلحت را، تا بدونیم مناسبتش را با علت که پیکره باشه، اونم با کجاش نمیدونیم اون را. معلومه یه چیز دیگه هست، معلومه یه چیز دیگه هست. بالقطع و یقین غیر تقرب وجدانی قصدی چیز دیگه ای نیست، هرچی نیست، هرچی هست و نیست، روحیست نه جسمانی. جسمانی همین پیکره را آوردن است و معلوم هم هست، خیلی هاش مصلحتش معلومه، خیلی هاش هم مصلحتش معلوم نیست. خب اونی که مصلحتش معلوم نیست، اون وقت این فعل غیر معلوم چه تناسب با او داره که از علت بفهمیم معلول را؟ خب از علت میشه انو لم دارد دیگه، میشه معلول را فهمید، از معلول میشه باید. اگر معلول معلوم نیست، چیه؟ علتش معلوم است که چیه؟ غیر از اینها پس یه چیزی هست روحانی و او کار قلبه و او تأثیر دارد در حصول اون چیزی که معلوم نیست. خب حالا اگر اینجوره چه کار میکنیم؟ شرط هست؟ نمیشه شرط باشه. جز است؟ نمیشه جز باشه. اعتما تقید به ان یعطا بهی به قصد قولنا اعته، اعته ما ترکبه من العمل جارحی و من الاتیان به قصد الامر بالعمل الجارحی. فعلا هزا باید تأمل بشه و در این مطلب، مثلا اگر امر به اتیان پیکر کرد به قصد اتیانش به داع الامر، مثلا پس امر کرده است به مجموع از اتیان به داع الامر و معتی خاص، معتیون به خاص، یا به مجموع این دوتا یا به مقید این پیکره با اون امر قلبی. اگر بگوییم که اینجور قید که پیکره را به داعی امر به پیکره به جا بیاریم، اون وقت بگوییم بین که نه، عبادت به همین محقق میشه که به داعی امر به پیکره، نه به داعی امر به پیکره مقید به اتیانش به داعی امر، یا امر به داعی امر به پیکره و غیر پیکره که مجموعاً مأمورون به باشن. نه، متعلق در متعلق نمیشه مأخوذ باشه به هیچ وجه، نه تقید نه ترکب. خب حالا اگر اینجور شو چیکار بکنیم؟ چی بگوییم؟ تازه اگر بنا شد امر متعلق باشد به شیئی مقید یا مرکب از اتیان، از اتیان به پیکره، به داعی الامر به پیکره، خب بله در قید مأخوذ نشد به جهت اینکه متأخر متقدم نشد، بله متأخر مقدم متأخر نشد، به جهت اینکه به داعی امر به پیکره میگیم و پیکره یه چیزی نیست که متوقف باشد بر اتیان به داعی الامر. پس امر به پیکره، نه امر به پیکرهی که مقید است به داعی امر به پیکره، تا اینکه بگیم خب متقدم را متأخرش کردید، اونی که متقدم بر امر است داخل در مأمورون به شد. نه خیر، به داعی امر به مجموع یا مرکب نگفتیم، به داعی امر به خصوص پیکره گفتیم. این اشکال مثلا، لیکن کلام در اینه که امر متعلق است به دوتا یا امر متعلق است به یکی مقید به دیگری، ولو اون دیگری رو که حساب میکنیم اتیانش است به داعی امر به غیر این مأمورون به، به غیر این تقرب، بلکه به داعی امر به ما یتقرب به.
لازم نیست که بگیم جز باشه یا شرط باشه، با فرض اینکه مثلا نماز خودش ذاتاً عبادته، با این فرض دیگه احتیاج نیست که
جز. عرض کردیم نماز عبادت ذاتیه است به بعضها، نه به کلها، ولذا خصوصیاتی که در این رکوع و سجود و قیام هست، این خصوصیات دیگه ذاتیت نداره. ناخیر هر وقت آدم سجود بکنه کافیه، لازم نیست وسط نماز باشه، بیرون نمازم باشه سجود رو به جا بیاره کنم. گفت بینی که در خطبه فراموش کرده بود اون ملعون سب علی را، خطبه نماز جمعه فراموش کرده بود، آمد بیرون و در جاده و در کجا فلان گفت ای مسلمان ها جمع بشید اینجا بیشید، کار دارم با شما، من این فریضه یادم رفت در نماز جمعه که سب علی فریضه است دیگه، یادم میره، حالا یادم آمده، حالا اینجا شما شهادت بدید، بنشینید گوش بدید، من دارم این فریضه را تدارک میکنم. اونا همه نشستند و گوش دادن سب امیر المؤمنین را سلام الله علیه و آیته و لعنت الله علی اعدائه. اون وقت گفتن خیلی خوب، این چون مکان شریفی شد، در اینجا ما بیاد یک فریضه مهمه الهیه شدیم، اینجا یه خوب مسجد اینجا بنا بسازیم، اسمش گذاشتن مسجد الذکر، که اینجا یادشون آمد فریضه مهمی که ازشون فوت شده بود. ملاحظه فرمودید؟ ولذا مساجد کوفه را میگفتن مساجد مرحومه، یک چند تا مسجدی بیشتر نیست و مسجد کوفه است و مسجد که حالاها معروف است به نزد مسجد نبی یونس در کنارشه، یه اسم مسجد الحمراء شاید اسمش بوده. بالاخره یه 3-4 تا مسجد داشته کوفه، مسجد مساجد مرحومه، بقیه همش مساجد ملعونه در چیزای ما، تعبیرات ما هست. فقط چیزی که هست و انصافش هم اینه که اون مسجدی که مال پهلوی نبی یونسه، علاوه بر این که با این که یه مسجد تاریکی خیلی مثل این که قدیمی بناش هست و سقفش پایین و اون زمانایی که ما بودیم تاریک بود و فلان بود و اینا، معذره که انسان از اون مسجد یه چیزی که نو میفهمید که از هر مسجدی نمیفهمه، اینقدر مسجد با شرافتی بود. الله یه نماز جماعت هم درش خونده میشد اونجا. الله یه حال این مطلب درست نمیشه و وجوب داشته باشد به واسطه این امر به همین اکتفا به این بکنیم که این قید توش ملحوظ نیست ذات عمل، به جهت اینکه توش ملحوظ است تقرب به امر به ذات پیکره، نه به ذات پیکره مقیدن به تقرب. خب حالا این عرض کردیم وجوب میخواد و وجود شما علال فرد نفسی نیست که اگر به جا نیاوردم مثلا بعد از مدتی یادم آمد اون وقت من نیت بکنم، عقد قلب بکنم برای این که اون نماز برای خدا باشه، اینجور نیست، نفسی نیست، جزء این مرکبه یا شرط این مرکبه. چجور باید درست بکنیم مطلب را؟ شاید از بهترین وجوهی که برای این مقام بشه از انسان بگوید این است که اون که شبهه استحاله درش هست اطلاق لحاظی است، تقید که محال است چون اخذ ما هو متأخر فی رتبت سابقه هست، تقید محال است، ترکم محال است، فقهرن ما یمتنع التقید فیه یمتنع الاطلاق من جهته، اطلاق لحاظی با تقید عدم ملکه است، شأنیت تقید باید باشه تا به عدم تقید اطلاق لحاظی حساب بکنیم و این شأنیت تقید ندارد. ما یستحیل التقید به، یستحیل الاطلاق لحاظی من جهته. خب اطلاق لحاظی که نشود، اطلاق ذاتی که ما نیدارد که بگوییم به اطلاق همین دلیل، هر دلیلی به اطلاقش تمسک بکنیم برای اینکه نخیر مقید نیست به این قید. آخه میگه آخه مقید نیست به این قید، تقییدش ممکن نبود. شما چطور میگی اطلاقش مقیده؟ میگوییم اطلاق ذاتی سلب و ایجاب است، نه تقابلشون با تقیید عدم و ملکه است، تا اینکه بگید شأنیت تقیید لازمه. خب حقیقت سلب و ایجاب چیه؟ به حسب ظاهر حقیقت سلب و ایجاب الغاء خصوصیته. این قید با سایر قیود تخصصی ندارد که مانع بشود از اینکه این قید باشد، ولو اینکه چیز نیست، قابل اینکه اطلاق کلامی داشته باشد، اطلاق کلامی داشته باشد تا مقید باشد به امکان تقیید کلامی، تقیید لحاظی و اطلاق لحاظی نیست اینجا. لکن عدم و تقیید در مقابل، یعنی سلب و ایجاب باشد در مقابل عدم و تقیید، سلب و ایجاب باشد به نسبت به تقیید، میگوییم به این که نخیر این با سایر اون چیزی که دخیلن در فعلیت مصلحت فرق ندارد. از این جهت میگوییم و عمده غرضه، و عمده مطالب تحصیل غرضه، منتهاش غرض یه غرضی است که این پیکره تأثیر در اون غرض بلا واسطه بدون هیچ زمیمه ندارد، بلکه باید به قصد تقرب و تعظیم آورده بشود. شاید این جواب بهتر است از چیزهای دیگری که معروف و مشهوره.